الو در ایران صحبت بکنیم، دو تا پارامتر خیلی مهم داریم که یکیش دلار بازار آزاد ایرانه و دومیش طلای جهانیه. اگه ما درباره این دوتا فاکتور بسیار مهم بتونیم یک نظر قابل اتکا بدیم، میتونیم در میان مدت و بلند مدت بازار طلا در ایران رو پیش بینی بکنیم. حالا ما تک تک این پارامترها رو با هم بازش بکنیم تا یه اجماعی برسیم. اول درباره دلار بازار آزاد ایران صحبت میکنیم. باید بپذیریم تورم همه کالا و خدمات رو افزایش میده و اگر ما دلار رو یک کالا ببینیم، افزایش تورم این کالا که دلار باشه رو رشد میده. پس میبینیم که برای فهمیدن رشد یا کنترل دلار ما باید ضربین رو تورم بذاریم. حالا تورم به چه پارامترهایی ربط داره؟ ما همه میدونیم که تورم تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادیه. یعنی اگر ما رشد اقتصادیمون بودن 3% باشه، اگر رشد نقدینگیمون 35% باشه، خودن ما تورم جاری کشورمون باید 32% باشه. 32%. حالا این آیا در کوتاه مدت به شکل میگیره؟ نه خیر. دهه 80 10 سال طول کشید که این اتفاق افتاد که در بلند مدت تئوری مقداری پول جواب داد و تورم اندازه واقعیش رسید. تو دهه 90 این فاصله کم شد. 2-3 ساله اتفاق می افتاد. الان حقیقتاً در 3 سال گذشته از اونجایی که دولت یا بهتر این بانک مرکزی توانش بسیار کم شده، رشد نقدینگی سریع رو تورم میشینه و ما به طور آنی میبینیم تورمو. پس تو این برهه اگه ما یک تفکر ویژه‌ای روی تورم داشته باشیم از مسیر نقدینگی و رشد اقتصادی، میتونیم به راحتی آینده نزدیک بگیم در میان مدت میتونیم بفهمیم که دلار به کدوم سمت میتونه بده و با چه شتابی. خب نقدینگی در ایران به چه عواملی بستگی داره؟ مهمترینش کسری بودجه ساختاری دولته. مهمترین اتفاقی که رقم میخوره که نقدینگی رشد بکنه همین هست. و اونو از کجا میاد؟ قیمتهای دستوری که دولت میذاره. ما همین امسال حدود 400 تا 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که قرار بودش که از مسیر حالا دایره سرمایه و دایره مالی این جبران بشه. نه حقیقتا این کسری بودجه انقدر شدید هست که باز هم پای پولی رو تحریک میکنه تو بانک مرکزی و باعث رشد نقدینگی میشه. و دوم همین تحریم ها، این تحریم ها باعث میشه، یا اصلا تورم جهانی، این باعث میشه که بهای تمام شده مواد اولیه برای شرکت ها افزایش پیدا بکنه و مسیر درون‌زایی پول حالا نقدینگی افزایش پیدا بکنه. خب پس نقدینگی بخوام رشد میکنه و از اونجایی که توان دولت بسیار کم شده، حالا توی پرانتزم یادمون باشه ما ناآرامی های اجتماعی در حال حاضر داریم. سال 96 ما فقط 19.5 میلیارد دلار خروج سرمایه داشتیم. برای همین پارسال نزدیک 10 میلیارد دلار بله خروج سرمایه داشتیم. امسال هم به خاطر همین آرامی ها این تشدید میشه. پس توان دولت بسیار کم شده و نقدینگی رو به افزایشه که شاهدش هم بودیم. در حال حاضر 5700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور هستش که اول سال 4800 همت بوده. ببینید هنوز، البته من این آماری که دارم میدم تا آمار 6 ماه هست که بانک مرکزی ارائه کرده و 6 ماه دیگه هم داریم این آمارها و این رقم قطعا زیادتر خواهد شد. و در مسیر رشد اقتصادی هم میخوام صحبت بکنیم، باید بپذیریم که رشد اقتصادی اصلا مسیر بیشتر که نیستش که، یا باید سرمایه اجتماعی خیلی خوبی داشته باشیم و منابع حالا اجتماعی خوبی داشته باشیم، یا باید سرمایه گذاری کنیم و یا باید تکنولوژی داشته باشیم. خب ما منابع انسانی بنده کافی حداقل داریم، حتی مازادش هم هست این شرکت ها. اما ایران خودرو، شرکت های فولادی، این زباهن خیلی بیشتر اون چیزی که نیازه هستن کارمند و پرسنل دارن. خب وقتی بستر نیست اصلا نیازی این همه به منابع انسانی هستن نیستش. و دومی تکنولوژی، حقیقتا ما قبل از انقلاب روزانه 5.5 میلیون بشکه نفت تولید میکردیم. همون فروش ثروت منظورم ها، که اینو صادرش میکردیم، حالا قسمت عمده شد حدود 5 میلیون بشکه. خب در حال حاضر بعد از 44 سال ما فقط میتونیم 4.2 میلیون بشکه صادر تولید بکنیم. چرا اینجوریه؟ چون به ما تکنولوژی اصلا نمیدن. و سوم گفتیم سرمایه گذاری، ما تو دهه 90 اندازه استهلاک هم سرمایه گذاری نکردیم. یعنی این که ما از رشد اقتصادی بسیار ضعیف هستیم و تو بهترین حالت با گاردی که الان این اقتصاد داره بتونه تو بهترین حالت سالانه 2% رشد پایدار داشته باشه. و هر رشد بیشتر از اینم فقط فرصت دادن ظرفیت خالیه، هیچی غیر از این نیست. پس میبینیم که افزایش نقدینگی و همینجور کم بودن رشد اقتصادی به شدت حمایت میکنه که دلار رشد بکنه به شدت. و همونجوری که من اول سال گفتم، به هر حال تو اینا، تو ایسنا، تو بورس نیوز، تو سایت میداد سرمایه، تو اینستاگرام میداد سرمایه، جای زیادی گفتم. تو موقع دلار بود 26-27 تومن و با دونموری که ما عرضه نقدینگی داشتیم که فکر میکردیم که تا پایان سال حدوداً به 6200 هزار میلیارد تومان برسه، ما دلار بالای 40 تومان میدیدیم که ما جای زیادی گفتیم. الان هم درش نزدیک میشه و هنوزم به همون باور هستم و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاده دور از اون تحلیلی که داشتیم، به خاطر اینکه این مسیر کاملا روشن بود. حالا در مورد طلای جهانی صحبت بکنیم. در حال حاضر نرخ بهره بین بانکی امریکا فد فان ریت نزدیک 4%. امریکا به هر گارد انقباضی که داره واسه تورمی که داشت، الان تورم شهری امریکا 7.5% و یادمون باشه تا نزدیک 9% هم رفت. نرخ بهره امریکا هم نزدیک 0% افکتیوش تا 4 اومده بالا و این نتونسته تورم رو کنترل کنه. آقای پاور رئیس بانک مرکزی امریکا بارها گفته بود که تارگت من 2.5 و الان نگاه بکنید با نرخ بهره 4% و تورم 7.5% همون شهری فاصله عجیب غریبی داده اصلا با تورم تارگتی که 2-2.5% داشته. و از اونجایی که شاخصهای امریکا داره فریاد میزنه این که در رکود افتاده، وقتی که شما جی دی پی امریکا رو میبینید الان 3 کوارتره که منفی شده این شتاب رشدش. و از طرفی هم بخش مسکن امریکا، شما وقتی که اگزیستینگ هوم سلز رو میبینید کاملا متوجه میشید که تو رکود عجیبی حتی مسکن افتاده و اسم این دیگه رکود تورمیه. هم تورم پاورجاست، هم کشور در رکود افتاده. آیا شما واقعا فکر میکنید که به راحتی بتونن دوباره نرخ بهره بالا ببرن؟ من که فکر میکنم از اینجا به بعد با چالش بزرگی امریکا همراه هست. و یه نکته خیلی مهم باید توجه بکنید، چه تو بحران 2000 دات کام بابل، چه سال 2008 مورگیج بک سکیوریتی کرایسیسی که وجود داشت، اصلا بحران قبل‌ترش هم همینجور یه اتفاق افتاد که یه الگوی تکراریه که ییلد اوراق 2 ساله بالای 10-30 ساله رفته، چه سال قبل سال 2000، چه قبل سال 2008 و الان هم همینجور. و این دفعه خیلی این اتفاق عمیق‌تر و پررنگ‌تره و از اینجا و هر وقت اتفاق می افتاد امریکا اکسپنشنری پالیسی، یعنی سیاست های انبساطی رو مد نظر قرار می داد که الان هم خیلی بیراه نیست که مثل آگوست 2019 تغییر نگرش بده فدرال رزرو امریکا. و همین حساب طلا هم جا پشت سفته. یادمون باشه از سال 2012 تا الان طلا چقدر رشد کرده. سال 2012 حدود 1800 دلار بود، الان هم 1800 دلار. نقره هم همینجور رشد خاصی نکرده، رشدی نکرده، ولی کالا و خدمات دیگر رو ببینید چقدر رشد کرده. پس طلای جهانی از منظر سیاست گذاری اقتصادی امریکا زیر باش بسیار سفته، رشد خاصی هم نکرده. قبل از پندمی همه کلهای پولی امریکا به شدت رشد کرده و مستعد رشده. حالا برگردیم به ایران، دلار به شدت قویه طبق صحبتی که گفتم، این محتمله که رشد بالایی داشته باشه و از طرفی طلای جهانی هم به شدت داره حمایت میکنه. از این تفکر که سکه یا طلای آبشار در ایران رشد خیلی خوبی داشته باشه. حالا حباب سکه میگیم که الان سکه حدودا 2 میلیون حباب داره، آیا این حباب زیادیه؟ این یک سؤاله. و سوال مهمتر اینه که اصلا چرا حباب گرفته؟ آیا میتونه حباب بیشتری هم بگیره؟ و مهم اینه دیگه، یعنی شما سکه رو گرون بخرید، خب گرونتر هم بفروشید، چه فرقی میکنه؟ وقتی که میبینید که دلار زیر سفته، یعنی قیمتاش میتونه خیلی بیشتر از این حرفم روش بکنه، حتی طلای جهانی، چرا با نگران حبابش باشی؟ به این فکر کنید، وقتی که دوره معاملات دلار نقدی تو بازار رو میگیرن، دوره طلای معاملات طلای آبشاری تو پله آهنی رو میگیرن، چه اتفاقی میفته؟ همه قماربازای این بازار میریزن تو بازار سکه. خب یه های عرضه سکه که محدوده، به کمی هم شاید روش بکنه، ولی تقاضا زیاد میشه، خب قطعا حباب میگیره. نه این بسیار طبیعیه و ما هرچی جلوتر میریم این فشارهای، حالا فشارهای دستوری بگیم، به بازار طلای نقدی، دلار، بازار فردایی، این سکه فردایی و این دلار فردایی زیادتر و زیادتر میشه. الان دلار فردایی و سکه فردایی موردش قدغن شده، خب معلوم اهالی این بازار کوچ میکنن به بازار نقدی مثل بازار سکه، حباب میگیره و این اتفاق میتونه بیشتر هم بشه. اصلا طبیعی هم هست، وقتی که دو سه تا بازار مسدود میشن، بازار جایگزین حباب میگیره و این کاملا عادیه. فکر این زیاد بودن حبابش نکنیم، این میتونه پایدار باشه. من که سکه از 10 میلیون تومان حباب نداشت، خب الان هم حباب داره، ولی 18.5 میلیون تومانه. پس ما سوال درست رو با خودمون بپرسیم تا اون جواب درسته که برای ما راه گشه اونو پیدا بتونیم بکنیم. خب دوستان، امیدوارم که هر جلسه موفق باشید. دنیا بکام.